أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأتي على الناس زمان يذوب فيه قلب المؤمن كما يذوب الملح في الماء. قيل مما ذاك؟ قال عليه الصلاة والسلام مما يرى من المنكر لا يستطيع تغييره. روز چهارشنبه است، یکی دو تا روایت اخلاقی از ذوات مقدس حضرات معصومین علیه السلام تقدیم محضر دوستانمون میکنیم. انشاءالله هممون سر سفره اهل بیت بزرگ شده ایم و بتونیم پیرو به راه راستین اونها باشه. وجود نازنین پیامبر یک اظهار نگرانی می کند که شاید این اظهار نگرانی به زمان و زمانه ما هم مربوط شود که قطعا هست. و اون اظهار نگرانی این است که بر اساس پیشبینی های پیغمبر و علمی که خدای متعال به معصومین عنایت کرده، میگه زمانی میاد بر مردم، روزگاری خواهد آمد، شرایطی پیش خواهد آمد که در اون شرایط قلب مؤمن آب میشود، همون گونه که نمک در آب حل میشود. یعنی به تعبیر روشنتر از غصه و نگرانی و افسردگی میگن طرف قلبش آب شد. یعنی این انسان اون حال و هوای لازم و طبیعی را از دست داد. کسی سوال میکنه میگه چه اتفاقی میفتد یا رسول الله که قلب مؤمن یذوب آب می شود، افسرد خاطر می شود؟ می فرماید یه مشکل تو جامعه بروز پیدا می کند و اون مشکل برای جامعه مؤمن و متدین مشکلی جانکاه است و اون مشکل عبارت از این است که یه را من المنکر تو خیابون راه می رود، تو بازار می رود، تو مجامع عمومی شرکت می کند، تو فضای عمومی جامعه می بیند، تو فضای مجازی نگاه می کند. اینا دیگه منطبق باید بشند. یه را من المنکر، اما دستش از همه جا کوتاهه، لا یستطیع تغییره. منکراتی را میبیند که توان بر تغییر اینها ندارد، یعنی هرچی پا فقط غصه میخورد. و واقعا زمان زمانه سختی است که انسان، به خصوص ما که حالا یه رسالتی داریم، یه مسئولیتی داریم، و این رسالت و مسئولیت واقعا یه رسالت و مسئولیت عادی نیست. ما دلمون میخواد هم خودمون درست عمل کنیم و هم حادی جامعه باشیم، ولی با صحنه هایی گاهی مواجه میشیم. تو همین قوم خود ما که عشق آل محمد است، صحنه های انسان گاهی مواجه میشود، میشنود که این صحنه ها هیچ نوع سنخیتی با یک جامعه اسلامی ندارد، تا چه رسد به جامعه‌ای که مرکز ثقل حوزه های علمیه است، پایگاه مراجع تقلید شیعه است، مرقد مطهر کریمه اهل بیت است. حالا چه دستای تو کاره نمیدانیم، البته گاهی میدانیم چرا اینطور میکنند، چرا فضارای شکلی به این سمت میبرند. یعنی میان قرارگاه، دوستان مخلص ما قرارگاه درست میکنند، قرارگاه فرهنگی درست میکنند، آمرین به معروف و ناهی عن المنکر درست میکنند، گروه ناسهین درست میکنند، بالاخره نیروهای انتظامی و مجموعه هایی که باید کنترل کننده این بلنگاری ها باشند به میدان میان. ولی آدم گاهی احساس میکند، نه گاهی بلکه همیشه احساس میکند، یومن بعد یومن این منکرات تو جامعه ما رو بگسترش. یعنی شما مقایسه کنید پارسال امسال، دو سال قبل امسال، سه سال قبل امسال، اصلا روز به روز صحنه خیابونهای ما تبدیل شده به خیابون یه شهری که هیچ کدام یک از این ویژگی هایی که بنده عرض کردم درش نیست. بابا انقلابی شده، این همه شهید داده ایم، الان در دوران دفاع مقدسیم، یاد شهدا را گرامی می‌داریم، خاطره شهدا را گرامی می‌داریم. همین عزیزان طلبه ما کنار ما بودند، کنار شما بودند، رفتن به شهادت رسیدن. خب اینا برای چی رفتن؟ هوا و هوس حاکمه بر اینا بود رفتن جنگیدن به شهادت رسیدن، یا سخن از یک انقلاب بود، سخن از یک اسلام بود، سخن از دین بود، سخن از یک سلسله معارف دینی بود، سخن از این بود که امام رضوان خدا بر او باد، اون شخصیت بزرگ به عنوان فرمانده کل قوای مسلح بود و مردم با ندای او به میدان آمدن، و این همه شهید که هنوز که هنوز است، هر چند وقت یک بار میشنویم میبینیم باز تشییع جنازه شهدامون داریم، بعضیشون شناخته شدن، بعضی ناشناختن. و این وضع من نمیدونم، دشمن دوستان از اقدام نظامی نیم که مأیوس شده، حالا محاسباتی دارن، اون روزی که جنگ بر ما تحمیل کردن با یه محاسبه بود، دیدن ارتش از هم گسیخته شده، تصفیه شده ارتش، شرایط کشور این شرایط و هم ریخته ایست، گفتن حالا وقت باشه. از قبلم طراحی کرده بودم، تدارک دیده بودم، به تعبیر آقا در فرمایشات شد اینا، از قبل برنامه هاشون ریخته بودن، ناهاشون و امکاناتشون تدارک دیده بودن، جنگی بر ما تحمیل کردن. ولی این عشق به خدا، عشق به اهل بیت، عشق به شهادت. این باعث شد که حتی یک وجب از خاک ایران اسلامی ما در اختیار دشمن بعثی قرار نگیرد. و این کلام رسول الله منطبق بر زمانه ماست. من نمیخوام بگم در آینده وضع چه شکلی است، ولی الان حقیقتا اینطوری است که یعطی علی الناس زمان یذوب فیه قلب المؤمن، دل مؤمن آب میشه، غصه میخوره، کما یذوب الملح فی الماء، همون گونه که نمک در آب حل میشود. بعد از حضرت سوال میکنن ممزا، خب چرا اینطوری میشه، چه شرایطی پیش میاد؟ حسن میفرمد میمایه را مؤمن من المنکر، اما دستش نمیست، لا یستطیع تغییره، نمیتونی این منکر را بنده. خیابان صفایه سر میزنه یه مصیبت، خیابان دیگه سر میزنه مصیبت اخرى، تهران میره و مصیبت ها، شهر دیگری شمال سر میزنه جای دیگری، جنوب میره. توی ایران اسلامی نمیدونم واقعی مطلب خیلی باید، و من نگرانم، این نگرانیم را با زبان بازبانی و بیزبانی عرض میکنم، نگرانم که دشمن در عرصه جنگ نتونست اراده های ما محکم استوار کنار هم و تونستیم دشمن را از خاک بیرون کنیم، خرم شهر خونین شهر را دوباره خرم شهر کنیم. ولی تو این جنگ، جنگ فرهنگی و اضافه کنید برش جنگ اقتصادی و تحریم اقتصادی که این دوتا دوش به دوش هم داره میره جلو، دین زدائی از جامعه یک طرف، نارضایتی از مسائل معیشتی و اقتصادی از طرف دیگر، این دو کافی است به اندازه یک جنگ تمام عیار کار خودشون میکنند. اون جنگ انگیزه ایجاد کرد و این دو جنگ انگیزه ها را از بین میبرد. و این تفاوت جدی است و دشمن تو محاسباتش خیلی کار کرده. و لذا وظیفه روحانیت ما، شما علما، شما بزرگواران، واقعا سنگینه. البته نه اینکه دعوا را بندازیم، نه اینکه داد و بیداد کنیم که حد حیثیت خودمونم بشود، چون عده‌ای تو جامعه ما خیلی جسورانه برخورد میکنن. یعنی یک نهی از منکر شما گاهی از اوقات به قیمت از بین رفتن تلقی میشه. طلبهای عزیزی که به خاطر نهی از منکر و امر به معروف شنیدید دیدید این چند ساله اخیر، طلبه ما را گاهی سر بریدن، طلبه ما را گاهی با چاقو زدن، اون چنان خونریزی کرد کسی به دادش نرسید، از دنیا رفت. و خیلی من معتقدم گاهی ما با، یعنی عادت هم گاهی میکنیم، اینم به شما بگم، یه صحنه دیدیم میگن آدمی که میفته تو وادی گناه، اونو مثال میزنیم در این، میگن گناه اول که میکنه بدنش میلرزه، شب دچار عذاب وجدان، گناه دوم باز خیلی ناراحته، من کجا، گناه کجا، سوم و چهارم و پنجم میشود کل عاده. ما هم الان تو جامعهمون صحنه رو می‌بینیم، اون روزای اول یادتون هست می‌خواستید دارالشفا برید، تو این خیابون کوچیکی کنار دارالشفا از شیخان منبر، اون بازارچه اون بر می‌اومدید این بر صحنه‌ای می‌دیدید وحشت می‌کردید، او این قومه، نکنه اشتباهی ما، نه همین قومه. این صحنه‌ها از بس که تکرار شد انگیزه هامون هم آرام آرام از بین رفت. و اینه که به نظرم هرچه مایه بگذاریم رو مسئله فرهنگی مایه گذاری کنیم و با مردم بجوشیم، کنار مردم باشیم، در غم و شادی مردم شریک باشیم که مردم فاصله بین ما و خودشون احساس نکنن و دشمن میخواد فاصله ایجاد کنه. اون جریان منافقین که پیش بردن برای همین بود که روحانیت جدا بشه از مردم، حریم برای روحانیت نگه داشته بشود، قبلا آغوش مردم برای روحانیت باز بود و این مردم بودن حامی روحانیت بودن و نگهبان روحانیت بودن. این را آرام آرام به خاطر اون شرایطی که بروز دوردن گرفتند. اگر این روحانیتی که پای کار بوده انقلاب حقیقتاً جرقه های نخستینش از همین حوزه برخواسته، دشمن آرام آرام، ما اسپانیا یادمون نمی رود، جای دیگه یادمون نمی رود، یعنی اینو تو تاریخ دیده کجا بودن، کجا رفتن، چه شدن، وزن روز چی. خلاصه قلب مؤمن آب بشند من ما یرا من المنکره لا یستطیع و بفرمیدا تغییر. آدرس و محضر مبارک دوستان فاضل هم عرض کنم، مجموعه ورا جلد 2 صفحه 32. روایت دیگری هم هست، میترسم کمی وقت بگذره ولی این تفصیل رو نمیگم، کوتاه‌تر عرض میکنم. لازم داریم این در طول هفته بالاخره یک تلنگری لازمه بمون بخوره، هم گوینده و هم شنونده، اگر نگاهی مثلا احساس دیگری به اون دست میده، تو فضای دیگری قرار میگیریم. باید همیشه خودکنترلی و خودمراقبتی داشته باشیم. این از وجود مقدس آقا علی ابن مسترزا صلوات الله و سلام علیه است. فرمود ابن آدم لا یغرن لک ذنب الناس عن ذنبک ولا نعمت الناس عن نعمت الله علیک ولا تقنط الناس من رحمت الله و انت ترجوها لنفسه. خیلی ترجمه کنم کافیست، از ما به یک اشارت از شما به هزاران جمله فهمیدن. وجود نازنین آقا علی ابن مسرزا میفرماید که ابن آدم توجه به خودت داشته باش، گناه دیگران تو را بی توجه به گناه خودت نکن. یعنی اینطور نباشید که دنبال کنید کی خطا کرد، کی گناه کرد. گناه دیگران تو را غافل از گناه خودت نکند. این پیام اول کلام آقا علی ابن مسرزا است. یعنی تا دیدید گناهی تو جامعه وجود داره، یک به اصطلاح نهیبی به خودت بزن که من حالا ممکنه این گناه نداشته باشم، آیا منم گناه دارم یا ندارم. لا یغرن لک ذنب الناس عن ذنبک ولا نعمت الناس عن نعمت الله علیک. بگی دیدی یه آقایی وضع مالیش خوبه، ثروتمنده، پول داره، امکانات خوبی داره، یه وقت نکنه بگی که عجب خدایا چرا او دارد. بفرمایید خدا خیلی نعمت به تو داده، آبرو به تو داده، اعتبار به تو داده، حیثیت به تو داده، نعمت دیگران تو را از نعمتی که خدا به تو داده مغرور نکند، غافل نکند. تا نعمت داری، حالا کم و زیاد داره، او پول دارد تو آبرو داری، او پول دارد تو یه طلبه، هر جا بری سخن بگی، حرف بزنی، مردم با دید تا لیتل به کلام معصوم به کلام تو نگاه میکنن. این نعمت کمی نیست، او فقط پول داره. من همین یکی درستر یکی دوتا جریان خوندم که ثروتمندترین افرادها که میگن یک کسی یک گاوصندوقی داشت به اندازه یک اتاق، گاوصندوقی داشت به اندازه یک اتاق، اتاق بزرگ، پول. گاهی میرفت تو این گاوصندوق حالا پول بیارد یه نگاهی به ثروتش بکنه. وضعیت این گاوصندوق به گونه ای بود که اگه در بسته میشد دیگه باز نمیشد، مگر اینکه از بیرون کسی بتونه باز کنه، از داخل باز نمیشد. این موند، داد زد، حیات خیلی بزرگ بود، اصلا صدای داد این به جایی نرسید، دیگه مایوس شد از اینکه زنده بماند. یه چاقوی دستش بود، یه چیز تیزی دستش بود، زد به دستش و با انگشتش نوشت که من با این همه پول با تشنگی و گرسنگی مردم و کسی به دادم. اون وضع پوله. پولداران عالم گاهی به این سرنوشت مبتلا میشن. شما شریعتون کمه مشکل دارید، همه اینا را هم خودتون میدونید هم ما میدونید. ولی لا یغرنک نعمت الناس عن نعمت الله علیك ولا تخلط الناس من رحمت الله. مردم را از رحمت خدا مایوس نکنید. چرا؟ چون خودت امیدوار به رحمت خدا هستی و انت ترجوها لنفسه. چطور آدمی که خودش امید به رحمت خدا داره میخواد دیگران را از رحمت الهی به برمدا مایوس کنه؟ اینم از کلمات نورانی آقا علی بن حسین رضا در کتاب عیون اخبار رضا جلد 2 صفحه 29. عذرخواهی میکنم دیگه به درازا کشید، جاذبه کلمات معصومینه نه حرفای ما. اگر اونا نبود حرفای ما هیچ چیزی درش مترتب نبود. خب ما در محضر دوستان فاضلمون در جلسه گذشته در بحث اخلاقیمون این آیه شریف را مطرح کردیم و اذ اخذنا میثاق بنی اسرائیل الا تعبدون الا الله و بالوالدین احسانا و ذی القربى و الیتامى و المساکین و قوموا للناس حسنا و اقیموا الصلاة و اعطوا الزکات تا آخر. حالا امروز به همش نمیرسیم. ما مطالبی را در جلسه گذشته خدمت دوستان عرض کردیم، ظاهراً به اینجا رسیدیم که تفاوت کلمه ازا و از چه هست. اینجا داره به از اخد نامی ثاق بنی اسرائیل میگن، هر جا از کلمه از استفاده شده در آیات قرآن و شاید در لغت عرب سخن از گذشته است و هنگامی که درباره آینده میخوام صحبت کنم از واژه مفردا اذا استفاده میکنم، کلمه اذا آغاز میکنم. و گفتن از ظرف زمان ماضی است و اذا ظرف زمان آینده است. هر چقدر خدمت شما بین که و از طرف دیگه گفتن ظرف زمان باید وابسته به فعلی باشد، همینطوری نمیتونه باشه که این فعل در بعضی از موارد محذوفه و در اینجا از اون مواردی است که فعل ما محذوفه. این که گفته می شود و اذ اخذنا یعنی اذکر، اذکر اذ اخذنا که ظرف متعلق به فعل بفرمایید یعنی یاد بیار ما اون روزی که پیمان گرفتیم اخذنا میثاق بنی اسرائیل. خب واژه کلمه اخذ هم دوستان فاضل که در ابتدای آیه آمده، این و از اخذنا میثاق که گفتیم یعنی یاد کن هنگامی که ما میثاق را اخذ کردیم، واژه اخذ به معنای استیلا و تسلط کامله. کلمه اخذ استیلا، خذها بفرمید بقیش را فرمید یا یحیی خذ الکتاب به قوه، یعنی همون تسلط محکم. در رابطه با حالات مقام معظم رهبری فراموش نمی کنم بعد از اون همه اصرار در جلسه خبرگان که ایشون حاضر نبود، دیدید چند بار فیلم شد، دیدید که ایشون رفت پشت تریبون و با حالت ناراحتی برگشت و نمیخواست بپذیره، ولی بعد که پذیرفت فرمود حالا که پذیرفتم اون را بفرمود اخذ به خوبه میکنه. و انصافاً هم اینه، این چند دهه‌ای که ایشون رهبری را پذیرفتن کوتاه نبودن، امامگونه در میدان ایستادن و اگر نبود این اراده ایشون و همت ایشون، از شنات خدمتون قضایی ها طور دیگه رقم خورده بود که شما دیگه بهتر از من میدونید. چه میفرمید؟ آشیه دارید؟ آفرین آفرین. عرشبت شد بهتون این که اگر کسی به یه چیزی استیلا پیدا کرد میگن اخذ کرد. امیر المومنین هم به تعبیر لولا حضور الحاضر و قیام الحجه به وجود ناصر و ما اخذ الله علی العلماء الله یقارو الا کبرت ظالم ولا سقب مظلوم لالقیت حبلها علی قارب. حالا که خودتون آمدید تقاضا کردید، نه ما هم پشت بایستادیم وایستاد تا قتل فی محرابه لشدت. هر شاید خدمت شما بین که منتها هر اخذی نیست، اخذ یک گرفتن ساده نیست ولو استیلا و تسلطه. منتها اینجا که میگن به از اخذنا میثاق بنی اسرائیل، نوعی تسلط و در اختیار گرفتن همراه با تعهد و مسئولیت. توجه فرمودید یا نه؟ یعنی تو اخذ یه معنای تسلط و علاوه بر اون تعهد هم وجود داره، حد گرفتنی نیست. اما کلمه میثاق، و از اخذنا میثاق بنی اسرائیل، میثاق به پیمانی گفته میشود دوستان که دست انسان را به گونه میبندد، یعنی جای دیگه بفرمایید نمیخوام و نمیشود و بهمش بزنیم و اینا دیگه توش نیست. میثاق دست انسان را به گونه‌ای می‌بندد که نمی‌تواند اون را رها کند. یا نباید بیای پای میثاق بفرمایید، یا اگر آمدی مرد مردانه وایس. میثاق به این میگن پیمانی که دست انسان را می‌بنده، و به پیمان‌هایی گفته می‌شود که در نهایت محکمی و استواریش. به هر پیمانی نمیگن میثاق، پیمانهای محکم و استوار را بهش میگن میثاق. در اسلام عقودی که ما داریم دوستان که خونده ای و بارها ملاحظه فرموده اید، به دو دسته تقسیم میشوند، یک سلسله عقود جائزه و یک سلسله عقود لازمه، عقد جائز عقد لازم. هبه یا بخشش از عقود چه است؟
جایزه است.
این خیلی محکم و استوار بفرمایید ها نیست. من الان ممکنه این مبلغی با آقا هبه کنم، چند دقیقه دیگه آقا بگیم محبت بفرمایید، شما برنگرد.
یعنی آدم مالی بخشیده ولی میتواند باز ستاند، میتونه برگردونه، به شرط اون که در اون تصرف نشد قیدو دار چون نظر آقا. اما بی از عقود بفرمیده ها ناست،
منطقه شارع خیار قرار داده، اونم با شرایط خاص خودش.
یعنی وقتی خرید و فروش انجام شد نمیتوان به سادگی اون را به هم زد، خیار عیبی پیدا بشد، خیار تبعض صرفه پیدا بشد و اما خیاراتی که حالا خب آیان تو مکاسب خوندن. در تعالیم دینی و شرعی و آموزه‌های دینی ما هم دوستان احکام وجود دارد که اصل اون را عقل و فطرت آدمی میپذیرد، اصلشو هم عقل میپذیرد و هم فطرت. اما چرا، چگونه، با چه جزئیات و خصوصیات، اینا دیگه کار عقل نیست. من سوال میکنم از شما بزرگان مجلس، اصل این که ما در مقابل خدا عبادت کنیم مطابق با عقل و فطرت هست یا نیست؟ بله، از باب شکره بفرمایید. اما اینکه نماز صبح، نماز ظهر، این دیگه کار عقل و فطرت اینا هست. پس احکامی وجود دارد، آموزه‌ای وجود دارد که اصلش عقل و فطرت آدمی میپذیرد، اما چرایی، چگونگی، جزئیاتش را نمیتواند درک کند. همین مثالی که محضر مبارک دوستان عزیزمون عرض کرده، جزئیات کار شریعته، شریعت باید بیاد بیان کنند، پیامبر باید بیان کنند که آه چی هست، چی نیست، خصوصیاتش چگونه است. هر شبت خدمتون این که برای مکلفین تعیین تکلیف میکنند. عقل در این گونه موارد احکام اظهار نظر نمی کند و به عبارت دیگر کمیت عقل لنگ است، جای عقل نیست. کسی دیگه عقلا نماز صبح مثلا چرایتو چیم جای عقل نیست. اما گاهی احکام وجود دارد دوستان که عقل و فطرت هم شرایی و هم چگونگی اون را دارد. توجه برمیده؟ یعنی کلی ابوالبقا نیست، چگونگی و چراییش هم عقل درک میکنه و به تعبیر روشنتر معیده. اگه فرمودید آفرین داریم، شرع عقل معید شرع عرض شبت شبت شما. یعنی در حقیقت پشتوانه میشوند برای سخن خدای متعال. این گونه احکام، این مقدمه برای چی دارن میگم؟ میگید یه وقتی رفتیم حقود جایز و لازم و بعد عرض شبت خدمتون احکامی داریم که مثلا عقل و فطرت درک میکنن، جزئیاتش درک میکنن، بعضی داریم حتی جزئیاتش رو عقل و فطرت درک میکنن. میخواد این نکته را بگم و اون نکته اینه که عرض شود خدمت شما به این که این گونه مواردی که عقل علاوه بر درک اصل ماجرا جزئیاتشم را درک می کند، چگونگیشم درک می کند و پشتوانه و معید نظر شارع هست، اینا را بهش میگن میثاق. یعنی تو جریان میثاق اگر من با آقا قرار و مداری بستم با تمام ریزکاریاش، عقلم وارد همین ریزکاریا می شود، میگه باید سر قرارت بفهمیدا باشه. پس میثاق به امری گفته می شود که علاوه بر نظر شارع بفهمیدا، عقلم به عنوان معید نظر شارع هست. تو ریزکاریاش هم عقل میگه یا نمی گفتی یا حالا که گفتی بفهمیدا. دیگه دبه لیس من شعن العلماء، دبه هم که میدهید. خب خدای متعال از بنی اسرائیل این میثاق رو گرفته بود، میثاقی که هم خدا یک طرف ماجراست بفرمایید و هم عقل و فطره. متاسفانه با همه این استواری که گفتیم میثاق به هر پیمانی نمیگن، پیمان محکم و استوار میگن، اما بنی اسرائیل زیر بار این زدن نپذیرفتن. عرض شد خدمت شما بین که البته این مسئله منحصر به بنی اسرائیل نیست، گفت ایاک اعنی مسمعی یا جاری عنوان مثال است. یعنی اگر احیانا شما هم تو زندگیتون تو جامعتون میثاقی پیمانی قراری مداری با خون شهدا ما پیمان بسته ایم که مسیر شهدا را ادامه میدیم، محکم بارها گفته ایم، حالا یه مرتبه زیرش بزنیم چه در میاد؟ از دیوار سفارت آمریکا بالا رفته اید به عنوان انقلابیگری، چپه کرده اید، همه تون شدید در مقابل انقلاب. نست اون میثاق کجا؟ این مسائل بعدی کجاست؟ که الان عده‌شون نقشه میکشن که این انقلاب را چطوری براندازیم، براندازیم نقشه میکشن، گرا به دشمن میدن، گرا دیدید جاسوس ها چکار میکنن؟ گرا میدن دیگه. این نقطه بزنید خوبه، جاش ده متر این ور، ده متر اون ور، ده متر اون ور، اونه که حالا کار نظامی انجام دادن میدونن. خب گرا میدن به دشمن، آه این تحریم ها را بیشترش کنید، ملت تحملشون از دست میدن، رویاروی نظام نیستند، شما بدون شکلی که یک گلوله به هدفتون. و از اخذنا میثاق بنی اسرائیل، خیلی عجیبه. نکته جالبی که هست چند دقیقه که من عرض کنم خیلی جالبه، گاهی جملات ما جملات انشائی است و گاهی جملات ما جملات اخباری است. من یه سوال بکنم ادبیات ببینم یادتون هست یا نه، فرق بین جمله خبری و جمله انشایی کدام آکدند؟ کدام آکدند؟ آقا درست من جملات خبری آکدند از جملات انشایی، تأثیرگذاری جملات خبریه. لذا ما میگیم قرآن یه شیوه تربیتی هم در این حال که میگه به از اخذنا میثاق بنی اسرائیل، حکایتی را داره برای ما بیان میکند. از اخذنا از میثاق بنی اسرائیل الله تعبدو الا الله، به جای اینکه بگه او بدو الله تعبدون الا الله، میگه ما اینطوری گفتیم، خبر میدن دیگه. اینا یه شیوه تربیتی است و این شیوه تربیتی میگن مثل این که شما گاهی به بچه‌تون میگید آقا این ظرفو کثیف نکن، و گاهی میگید بچه من ظرفو کثیف. کدام از ذره تربیتی تاثیرگذارتره؟ بفرمایید. دومی، بچه من ظرف کثیف نمی کند، ولی گاهی آمرانه میگید آ کثیف نکن، نه این که تأثیر ندارد، ولی اون اولا شخصیت نشون داده، بچه من ظرف کثیف نمی کند، بچه من به دیگران مثلا خانواده یا به کسی بی احترامی نمی کند. لذا میگن این شیوه میثاق گرفتن خدای متعال که در قالب اخبار مطرح شده نقش سازندگی و تربیتیش بیش از این است که اگر امر میکرد، نه بیان میکنند به صورت جمله شبری. خداوند عرض شد خدمت شما به این که بخش نخست این پیمانها را به شکل امر یا نه مطرح نمی کند، بلکه اون را گزارشگونه مطرح میکنند و در قالب یک جملات خبری بیان میکنند. مثلا نمیفرماید جز خدا را عبادت نکنید، بلکه میفرماید از اخذنا میثاق بنی اسرائیل، که این که جز خدا را عبادت نمیکنند. توجه فرمید، الله تعبدون الا الله. حالا وقت گذشت، تتمه کلام ما بماند انشاءالله. اگر جلسه حضوری در کار بود، در محضر دوستان هستیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.